تعامل قوا یک بحث هم بدیهی هم عقلی و منطقی است.
بله
مشخصه که این قوای مختلف کشور هم از مجریه و مقننه و قضاییه اگه با هم هماهنگ نباشن قطعا یه جای کار لنگ میزنه، این شک نداریم. و خیلی از کشورها که دموکراسی مثلا خیلی قدیمی هم دارن حتی برای یه مقدار کم کردن این مشکلات آمدن همون مجلسی که مردم بهش رأی میدن اون مجلس مثلا رئیس جمهور رو انتخاب میکنه.
بله
که کاملا هماهنگ با اون مجلس باشه،
مدل پارلمانی
مدل پارلمانیش انجام ده. حالا در کشور ما به این شکل هست و ارزم بزرگتون که قوا کاملا جدا هستن از هم و بالاخره مردم با رأی مستقیم خودشون هم رئیس جمهور و هم نمایندگانشون رو انتخاب میکنن.
بله
میشود با همین سازوکار هم خوب جلو رفت به شرطی که هر کسی در همون حیطه وظایف خودش عمل کنه. من به خصوص نقش مجلس شورای اسلامی رو بسیار مهم میدونم چون نقش ریل گذار رو داره.
بله
در این حال قانون اساسی میگه که نقش مجری با رئیس جمهور این قوه مجریه هست و به قول معروف بالاترین مقام اجرایی حالا از نظر قوا رئیس جمهور هست. حالا رهبری که نقش نظارتی دارن روش و حالا اگر که بیایم بارها مقام معظم رهبری در رابطه با همین مجلس هم اعلام کردن تا حالا دو بار تذکر صریح دادن.
بله.
که مجلس نقش نظارتی خودش رو داشته باشه و نقش تقنینی خودش رو داشته باشه.
بله.
اگر نماینده مجلسی بخواد در اجرا هم دخالت کنه خب به قول مقام معظم رهبری خب اگر این مجریه که نماینده مجلس فشار آورده اینو گذاشته سر کار مشکلی به هم زد.
بله.
فسادی رخ داد چجوری میتونه نظارت کنه؟ ایشون گفتن ما باید اونجا یقه کیا بگیریم؟ بنابراین یکی از آفاتی که متاسفانه به خاطر حالا رأی آوری به خاطر فشارهایی که مردم دارن نمیدونم گروه دفاتر نمایندگان ستادها اینا میارن دخالت مستقیم و غیر مستقیم نمایندگان در امور اجرایی کشور هستش.
بله.
این نمیشه که شما هم ناظر باشی هم بخوای مجری باشی و بعد وقتی که مجری فشل شد بخوای ازش حالا سوال کنی استیضاء کنی و قصه الهاز. اصلا اینقدر قضایای قوه مجریه وسیع و درگیر کننده هست که اگر یک نماینده وارد این چاه ریل شد دیگه اون نقش نمایندگیش که همانا یک تقنین خوب. تقنین خوب یعنی که شما در مورد یک لایحه و طرح اینقدر وقت بگذاری از مرکز پژوهش‌ها نظر بخواهید با کارشناسان خبره شهرستانی و ملی صحبت کنی مطالعه کنی نظر مخالف و موافق را بشنوی تا بتونی یه رأی مناسب بدی. وقتی شما کاملا درگیر این جلسات اجرایی هستی هرگز نمیتونی این قضیه را ارزم بودتون انجام بدی. به نظر من بنابراین یکی از چیزهایی که باید توی بحث هماهنگی قوا
بله.
آقا هم مقام معظم رهبری اشاره قبلی هم کردن اینه که از دخالت در امور هم دیگه پرهیز کنن. قطعا نظارت با دخالت یک مرز بسیار ظریفی داره.
بله.
حتما باید نظارت کنن، حتما باید سوال کنن، اما اینکه حالا مثلا من اگر فلان کس فرماندار شهر من نشد من وزیر کشور رو کلن مجموعه وزارت کشور رو یکی دو ماه فشل کنم هر روز سوال کنم بیارم ببرم استیضاء کنم اینا هم هزینه بر زمان هست هم ارزم از که مسئله مالی داره و هم جامعه رو به هم می‌ریزه وحدت جامعه رو تهدید میکنه.
بله.
یا اینکه امکاناتی که اصلا نیازی نیست در یک شهر میبینی اصلا آب آشامیدنی ندارن من برم دنبال پتروشیمی و فولاد و بند بساط اینا مردم اصلا به قول معروف نیازی به خیلی از امکاناتش ندارن میتونن از امکانات شهرهای کناری استفاده کنن برن منابع را فشار بیارم و حیف و میل حیف بکنم توی این مسائل.
بله.
این هم یک موضوعی است که به نظر من خیلی مهم است. قوه قضاییه هم به همین شکل، درست قاضی در رأی مستقل هست، در رأی مستقل هست، ولی که بایستی که حتما نظارت داشته باشه دادستان ها و غیره. اما اینکه بیش از حد مجریان را مرعوب کنیم،
بله،
و اونها نتوانند اقدام بکنند از ترس اینکه سازمان بازرسی بیاد حالا یه ایراداتی رو بگیره یا مسائل دیگه داشته باشه،
بله،
نداره اصلا.
بله.
این مشکلات رو داشته باشیم. بنابراین اینجا هم نقش قوه قضاییه خیلی مهم میتونه باشه.
بله.
به اضافه اینکه کمک کنه به خصوص قوه مجریه، قوه قضاییه میتونه این نقش رو به خوبی اعمال کنه. اما یکی از ایرادات اساسی که من در چند سال اخیر دیدم اینه که بیش از اون که بخواهند در جلسات رسمی و غیر رسمی بین خودشون مسئله حل کنن، قوا این را به جراید میکشونن.
بله.
قبل از این که مطلبی اثبات بشه این را به جراید میکشونن. شما نگاه کنید همین بحث ماشین و نمایندگان،
بله،
و غیره.
بله.
خب این بالاخره نماینده محترم اول باید مدارکش رو به دادستانی میداد، به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میداد و غیره. اما یه لحظه.
بله.
آره. میدونم باشه. عرضم بزرگتون که خب این که ما بیایم یه صحبتی بکنیم بعدن حالا مثلا یک جور دیگه باشه، دشمن استفاده خودشو برده، به قول معروف
ذهنیت مردم خراب شده،
جامعه ملتهب شده. حالا هرچی هم که دادستان محترم هم بخواه بیا تکذیب کنه، دیگه مردم میگن این دیگه خواسته قضیه،
بله،
را رفع و رجوع کنه.
بله.
خب آقای اینجاست که بلوغ سیاسی نماینده یا فرد دیگری از قوه قضاییه یا مجری خودشون نشون میده. ما برای چی بیایم حرفایی که برد منفی زیادی داره بزنیم؟ شما اول این مسئله، اگر که نظر بر حل مشکل هست، خب مراکزی و مسائلی هستند، جاهایی هستند که زیربط هستند در اون رابطه، شما به اونها بدید. ما متاسفانه برای یک دور نمایندگی بیشتر حاضریم مملکت خودمون رو بهش آسیب بزنیم، حاضریم به خاطر که توی یک گروه سیاسی هستیم، توی یک جناح سیاسی هستیم، با اون جناح حاکم فعلی مثلا،
بله،
مشکل داریم، واقعا قیصریه رو با آتیش میکشیم.
بله.
این کارا اصلا به نظر من یکی از چیزهایی که من الان فقدانش رو به شدت احساس میکنم اینه که خیلی از کسانی که در حکمرانی نقش دارن اینها بلوغ سیاسی ندارن، فهم صحیحی از منافع ملی و امنیت ملی ندارن.
بله.
این به معنای این نیست که ما خاموش باشیم در مقابل مشکلات سایر قوا، بی تفاوت باشیم، اما این که احساس مسئولیت کنیم، نوع برخورد باید کسی که اساره فضائل مملکت مردم هستش خیلی فرق کنه با یک آدم عادی.
بله.
که مثلا یه تریبون دستش میفته و میخواد مثلا اونجا چیز کنه.
چگونگی پیگیری مسائل رو از یک سیاستمدار خیلی فرق با شهروند
خیلی فرق میکنه.
چه با دار جنجال بخواد یا اینکه در بقول شما پیگیر قانون.
به نظر من همین الان این فقدان شما به شدت حس میکنیم. الان شما ببینید سخنگوهای دو تا وزارتخونه چجوری به جون هم میافتند.
درست.
اینا مشخص است که اینها آموزش ندیدند. آموزش ندیدند. کسی که وزیر هست اینا گذاشته به عنوان سخنگوه، نمیشه باش صحبت کنه که اینجوری صحبت کن، اینجوری صحبت کن. در این حالی که با دقت و صحت صحبت میکنی، مواظب جو روانی جامعه هم باش.
بله.
توجه دارید اینها مسائلی است که به نظر من یه مقداری همین آموزش ندیدن ها، همین پله پله بالا نیامدن ها تو مسئولیت ها، اما از هر کدوم از قوا این مشکل رو برای ما ایجاد.
به عنوان سوال پایانی بپرسم، به نظر تو خب یک بخشی از این اشکال شاید به بلوغ سیاسی فردی برمیگرده، اما به نظر تو اگه یک سری اشکالات ساختاری در قانون انتخابات مجلس، اینکه احزاب بتونن جایگاه پیدا کنن، این باعث میشه مثلا یه نماینده شخصا تصمیم نگیره یه پرونده رو مثلا رو بکنه، اگه در قالب حزب باشن یا در قالب تشکل قوی باشن، شاید اول اصلا بیاد اون تشکل بگه آقا اینجوری پیگیر. این چقدر به نظر تو این ساختار نظام انتخاباتی مجلس ما که بیشتر فرد محور، نماینده بعضی وقتا تحت فشار حوزه انتخابیش باید میگه یه حرفو بزنم که رأی بیارم یا نه؟
اشاره کردم اینا رو اشاره کردم. نگاه کنید، حزب به نظر من شرط لازم برای دموکراسی هست، اما چگونه وارد حزب شدن و
اونم داشت
کشور وارد حزب شدن، اینکه چگونه آموزش دیدن
اولویشن
و ارزیابی حزبی صورت گرفتن که چه فردی میتونه در آینده کاندیدای مثلا شورای شهر بشه، میتونه مثلا مجلس باشه، میتونه ریاست جمهوری باشه، اینا هم خودش مهمه. بنابراین به نظر من احزاب صرفا اسمشون، الان میبینیم بعضی احزاب هستن، انتخابات چراغش روشن میشه، بعد انتخابات خاموش میشه، تازه نسبت به همون کسی که هم بهش رأی دادن و بهش کار کردن، میبینی یک ماه نشده
تعهدی
نداره، اصلا بهش برخورد میکنن، به خاطر اینکه او فکر میکرده که از افراد خودش میبره تو سیستم، نبرده. یعنی الان او احزابی هم که هستن متاسفانه حزبایی هستن که میشه همه وسایلشون رو پشت پیکان به قول معروف جمع و جور کرد. حزب هم اگر باشد که باید باشد، حتما با سازکار مناسب و علمی خودش باید